اگه تعداد امتیاز مثبت پس میگیم امتیاز مثبت. ولی به هر حال جشنواره فیلم فجر آینه تمام‌نمای سینما ایرانه، با تمام ضعف‌هاش و نقاط قوتش همیشه چی میگن جذابیت‌های خاص خودش داره و ما طبق هر حالتی با وجود نقدهایی که به اون داریم باید در خونه آخر حامی این رویداد سینمایی بشه.
درود درود. من فکر میکنم این نگاه شما، چون بسامد تکرارش تا یه روزهای پیش هم فراوان شنیده شده، امروز دیگه چون همه فیلم ها به نمایش در اومده حداقل متهم نمیشم که دارم قرض ورزانه در قامت رسانه دارم عرض میکنم به آثار سینمایی نگاه میکنم. این جمله رو فراوان شنیدیم جناب کنشرو که امسال به دلیل افزایش کمی آثار باعث شده که همین چند اثری که شما گفتید، من هم با شما هم عقیدم، شاید عددامون متفاوت باشه. شما به ششف فیلم درخشان اشاره کردید، آنگونه که شایسته است به چشم نیاین، چون آثار متوسط در حقیقت تعدادشون بیشتر از این اعداد بوده. آیا واقعا برای تحقق نگاه وفاق که ما بتونیم گونه های مختلف و متعدد رو با سلیقه های مختلف در جشنواره‌ای که نام فجر انقلاب رو یدک میکشه، حتما ما رو ملزم میکنه که از نگاه از دیدگاه کمی آثار رو نزدیک 40 اثر برسونیم؟
نه به هیچ وجه. نگاه کن تو ژانر طنز، من خودم طرفدار فیلم طنز،
بله،
موقعی که با خانواده‌ام میرم سینما مطمئنا میبرمشون فیلم طنز، دوست دارن، خب به تبع منم لذت میبرم. ولی واقعا جشنواره فجر جای 4 یا 5 فیلم طنز نیست. اگه میخوایم تنوع ژانر بدیم، دوتا هم کفایت میکنه.
متوجه.
یا دیگر ژانرها دفاع مقدس، لزومی نداره دو تا فیلم از یه پورتره باشه یا کارهای مشابه دیگه. میشد کمیت رو برد پایین ولی کیفیت رو برد بالا. حالا حتما سیاستیه که مدیرای جشنواره بهش فکر کردن، من نمیتونم نسبت به تصمیم اونا نظری بدم.
خب حالا دیگه بریم سراغ فیلم ها. پیش از اینکه خدمت شما عرض سلام و ادب داشته باشم، گفتم که اسامی کاندیداها داره اعلام میشه. فارغ از اینکه شما چند اثر رو دیدید یا ندیدید، کاری بوده که شما بخواید در این لحظه بگویید که اگر در مقام انتخاب بودید اون رو به عنوان بهترین فیلم جشنواره 43 معرفی میکردید؟
امین جان اینو بدون که، یعنی خود بهتر از من میدونی که هر هیئت داورانی یه سری برگزیده
خب بله.
مطمئنن هیئت داورانی متفاوت با این چیزی که امروز میبینیم انتخابای دیگری داشت. این پس به هیچ وجه دلیل بر این نمیشه که اینایی که هیئت داوران محترم انتخاب میکنن الزاماً کارهای خوبی باشه.
متوجه.
سلیقه این دوستانه. من همه کارا رو ندیدم، 60-70% کارا رو دیدم. دو تا کارا خیلی دوست داشتم ببینم، تعریف خوب ازشون شنیدم، یکی پیر پسر، یکی دشت ناتور. این دوتا رو چون ندیدم پس بهش نمیتونم نظر بدم. قبل از شروع آیتم در خصوص ابراهیم حاتمی یا کیا گفتی، اجازه دارم یه مطلبی رو بگم؟
حتما.
نگاه کن، ابراهیم حاتمی کیا به نظر من یه سینماگر به تمام معناست، یعنی سینما رو میشناسه. من بعضی موقع حالا شاید بشه همکارم بهش دوام بعدن به شوخی با هم مطرحش کنم، من بهش میگم کریستوفر نولان، یعنی سینما رو فرم رو میشناسه، ساختار رو میشناسه. ممکنه ایدئولوژی این آدم رو دوست نداشته بله. باشن، پیام این آدم رو دوست نداشته باشن، ولی نمیتونی ازش ایراد فنی بگیری. فیلم موسا به نظر من یک اتفاق نادر توی سینمای ایران، حداقل به نظر به حال از حیث تکنیکال بود، خیلی کار خوش فرم، بازی های معرکه، مریلا زارهی، علیرضا کمالی، بهنام تشکر که اینا همش از هدایت ابراهیم حاتمی کیا میاد،
همشون هم از آن داشتن.
فیلمنامه بسیار خوب. نه بذار فیلمنامه رو در رابطه باش بحث دارم، کارگردانی که حرف نداشت. من فقط یک مطلبی در خصوص فیلمنامه دارم که دوست داشتم ای کاش فیلمنامه خود حاتمی کیا تبدیل به این اثر میشد، چون فیلمنامه که میدونی اصلش واسه مرحوم سلحشوره که من خیلی بهش ارادت دارم، روحش شاد باشه، بارها با هم تو دفترش گفتگو کردیم، ولی دوست داشتم نگاه حاتمی کیا تبدیل به فیلمنامه بشه. نگاه کنید خود نویسنده محقق کارم تو نشست خبریش گفتش که این کار نگاه شیعی داره.
بله.
ما نگاه کن هرگاه نگاهمونو به موضوعات تاریخی و تاریخی دینی شیعی کردیم، یعنی محدودش کردیم، ضربه خوردیم. نگاه کن محمد رسول الله مجیدی به لحاظ فرم کار خیلی خوبی بود، ولی چرا موندگار نشد؟ حتی تو کشور خودمون، تو موسیقیشو میتونی الان تو ذهنت یادت بیاد؟
نه
خیلی ها. ولی هنوز بعد 50 سال الرساله رو بهت بگن با زبان موسیقیشو زیر زبان زمزم میکنی.
بله.
یعنی اون کار یه کار فرا یعنی به یک مذهب خواب
بله.
خاص خلاصه نشده، کل جهان اسلامو در بر گرفته. فیلم مجیدی قربانی همین نگاه شد و برای این نه تنها تو جهان اسلام و تو ایران هم آنگونه که انتظار میرفتن. به خاطر همینم هم میگم محمد رس کار آقای حاتمی کیا دوست داشتم با فیلمنامه‌ای که نوشته خودشون باشه ساخته بشم. چون وقت کم داریم فقط بگم اگه نظر منو بابت فیلم‌ها می‌خوای، من رها رو خیلی دوست داشتم، بازی شهاب و امیدوارم سیمرغ بگیره.
بله.
مریلا زارعی رو واسه موسی خیلی دوست داشتم، فکر می‌کنم حداقل یکی از کاندیدا باشه. فیلم شمال از جنوب غربی رو به خاطر پرداختش خیلی دوست داشتم.
بسیار عالی، سپاسگزارم. حتما نگاه متکثر میتونه دستاوردهای فراوانی برای ما در حوزه ساخت داشته باشه، اما این نکته رو نباید فراموش کنیم. وقتی تمام دنیا تلاش میکنن حتی با زاویه دین اسلام آثاری رو تولید بکنن که به جای اینکه له آنچه که این دین هدایت کرده مبین باشه علیه آن هست، ما ناگزیریم که حتی با نگاه خوانش و تفکر شیعی گاه سراغ مزامینی بریم که بگوییم اصل و میشه گفت مبنای اصلی جنس روایت ناب، همان روایت اولی که مقام معظم رهبری هم برش همواره تأکید داشتن، میتواند آینه ای برای سینماگران ما باشه. از جناب داوود کنشلو منتقد عزیز سپاسگزارم. با برداشت 43 همراه باشید.
ممنونم.
اما وقت وقت همراهی و همدلی با جناب آقای اسدی گزارشگر خوب و دوست داشتنی برنامه است. بشنویم روایت او رو.
اما گفتگوی ما رو میشنوید با آقای مشتبه رشوند دوست داشتنی، خوش انرژی. یعنی در نشست خبری ما کلی انرژی و خنده از ایشون گرفتیم. خیلی عالی، درود بر شما. خدا قوت. تهیه کننده صد دام.
سلام به مخاطبای عزیز رادیو فرهنگ. اینجا هر کی به من میگه خدا قوت، من حال خدا قوت فیلم بهم دست میده. نمیدونم
نه
آره نه بعدم
چیز تو فیلم بود.
خوشحالم از اینکه افتخار دارم گوشاتون صدای منو بشنوه و امیدوارم که فیلم صدامو ببینید و لذت ببرید در اکران عمومی.
زنده باد. آقای رشوند عزیز، چه چیزی به شما بیشتر انگیزه و جرأت ساخت همچین فیلمی رو داد؟ آیا دغدغه شخصی خودتون هم بود به خاطر اینکه اصلا روحیتون خیلی تناز هست و خوش انرژی هستید؟
زنده باشین. حالا من فیلمنامه صدامو خیلی دوست داشتم، قرار بود این کار رو سال 401 کار کنیم. حالا ترجیح دادیم اول یادگار جنوب بسازیم، بعد فیلم صدام رو که موفق شدیم از اواخر 402 اقدام کنیم و 403 تولید شد و الان هم که دوستان در برج میلاد دیدن، ان شاءالله نوروز هم اکران عمومی شو کنه.
و به طور کلی پیام فیلم رو در حد دو سه جمله برامون بگید.
پیام فیلم یه کمدی عاشقانه، کمدی دیگه، یعنی کمدی عاشقانه است و
طنز موقعیت
دیگه. آره، حالا فیلمو اسپویل نکنم، کاراکتر اصلی ما توی شرایطی تو موقعیت‌های مختلف تنازی میکنه و تو موقعیت باعث خنده مخاطب میشه که انشاءالله مردم ببینن و دوست داشته باشن.
و آخرین سوال، چون میدونم خبرنگاران منتظر هستن،
زنده باشه.
نقطه قوت فیلم چی بوده؟
من فکر میکنم الان هم داشتیم جای دیگه صحبت میکردیم، همه دوستان منتقد به حال صاحب نظرها اذعان داشتن. ما صحنمون، گیریممون، لباسمون، قصه‌مون، کارگردانیمون و بازیگرمون آقای عطاران عزیز، خانم صمدی، خانم ایزدیار، عباس آقای جمشیدی و امیر احمد قزوینی، آقای سیاوش شراقی پور، فکر میکنم همه این پکیج به صورتی هست که میتونه یه اثر موفق در پی داشته باشه.
پیوسته بدرخشید.
زنده باشید.
خیلی ممنون. مخلصیم.
بسیار سپاسگزارم از جناب آقای اسدی و با شما عزیزان در آخرین میز گفتگویی آخرین برنامه برداشت 43 همزمان با 43مین جشنواره فیلم فجر از برج میلاد محل میزبانی از اهالی رسانه و هنرمندان در شرایطی همراه هستیم که جناب آقای سید وحید نبویزاده نمازی از داوران بخش تجلی اراده ملی در بخش امنیت زیستی که خود مستندساز و منتقد سینما هم هستند و مانند روزهای گذشته جناب دکتر امین جواهری که بخش پژوهشی امسال جشنواره رو مانند سال گذشته با تیمی حرفه‌ای مورد رصد قرار دادن از هر دو عزیز در این بخش میزبانی میکنیم. اما جناب نمازی عرض درود ادب و احترام، خوش آمدید به برداشت 43.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران کاربلدتون و مخاطبین رادیو فرهنگ.
بسیار سپاسگزارم، همچنین عرض ادب و احترام من جناب جواهری پذیرا باشی، خوش آمدید.
ممنونم، بنده به نوبه خودم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.
بسیار بسیار سپاسگزارم. دوستانی که در کنار رادیو حتما تلویزیون رو هم دیدند پیش از این، چهره جناب آقای نمازی رو قاعدتا به خاطر دارند، با شبکه‌های صدا و سیما در حقیقت پیش از این فعالیت داشته و دارند. اما جناب نمازی، ما در طی این 10 برنامه‌ای که افتخار ارائهشون به دوستان عزیز رو داشتیم، در یک برنامه به شکل ویژه متمرکز فقط بخش تجلی اراده ملی رو معرفی کردیم، در بخشی مانند شما میزبان یکی از داورانی بودیم از طرف سازمان بهزیستی که به بخش خانواده به شکل متمرکز در آثار سینمایی نگاه داشتند و حال با شما در بخش امنیت زیستی. چون به حال این دو بخش معرفی شده، یعنی اصلا تجلی اراده ملی و خانواده، بفرمایید وقتی که قرار است شما به عنوان داور به فیلم های امسال نگاه کنید و در نهایت جایزه ای رو به عنوان امنیت زیستی بدید، این نگاه چیست؟ امنیت زیستی اصلا چیست که مورد توجه شما قرار گرفته؟
امنیت زیستی یکی از واژه هایی هست که گاهن دستمالی شده و تعریف درست ارائه نشده.
بله.
ولی در یک توضیح و توصیف کوتاه و شاید خیلی مختصر من میتونم بگم که دغدغه امنیت زیستی، امنیت سلامت، امنیت غذایی و امنیت محیط زیست هست. حالا با در واقع پیشروی یه سری از بیماری های فراگیر، یه سری تغییرات اقلیمی و در واقع مسائلی که به زیر ساخت امنیت زیستی ما مربوط هست، نیاز سیاست گذاری در این عرصه بیشتر احساس میشه. اندیشکده راهبری زیست و شیمی شاید تنها نهادی هست که داره توی این حوزه کار میکنه. بله. و یک حلقه‌ای بله. هست بین نخبه های این حوزه و سیاستگزاران.
بله.
اساسا تینک تنک ها، اینستیتوت ها و اندیشکده ها کارکرد ویژه‌شون، کار ویژه اصلیشون این هست که بین نخبه‌ای که در فضای نخبگی خودش داره مطالعه میکنه و نهادهای سیاستگزار و تصمیم گیر بتونه یک ارتباطی برقرار بکنه که هر کدوم از جزیره فکری خودشون خارج بشن و بیان دست به دست به همدیگه بدن و مسائل اصلی کشورمون رو حل بکنن. حالا در سه حوزه‌ای که عرض کردم، یعنی غذا، سلامت و محیط بله. زیست، ما اینجا هستیم به اتفاق در واقع داوران عزیز دیگه‌مون که ببینیم کدوم یکی از فیلم‌های بلند سینمایی سودای سیمور به این موضوع یا موضوعات بیشتر توجه داشتند. ما البته اینجا هم لازم به ذکره که بگم 4 دوره جشنواره فیلم کوتاه آنلاین پاکون رو هم برگزار کرد.
درسته.
بعد از این 4 دوره تصمیم بر این شد با نظر هیئت مدیره که ما در حوزه فیلم های بلند سینمایی هم به هر حال ورود داشته باشیم و بتونیم
بله.
ابتدا با حمایت و انشاءالله سالهای بعد بتونیم با در واقع اسپانسری این هنرمندان به قنای این مطالب بپرسیم
انشاءالله. دقیقاً دو تا جمله رو با شما مطرح میکنم. دقیقاً دیروز با جناب دکتر جواهری راجع به این فاصله ای که میان محیط های نخبگانی و اندیشه ورز با بدنه حاکمیت قرار داره و خلأ موجودش صحبت کردیم که در فرازی از این گفتگو کمی هم شور و هیجان از سر دغدغه جناب جواهری رو در بر گرفت و به قول معروف گفتن این نشان دهنده همین فعلیت مشترک و چشم اسفندیاری است که باید بهش اذعان بکنیم که هنوز سینمای ما از اون رنج میبره. فارغ از اون مسئله محیط زیست دیگه نه فقط دغدغه ایران که تمام جهانه
دقیقا.
و اینکه حالا زبان رسانه در هر ساحتی از جمله سینما که خب رسانه تاثیرگذار و فراگیر میان عموم مردم به این سمت اومده خیلی خوبه. اما دیروز دو خبرگزاری جالبه بدون که ارتباطی با هم دیگه داشته باشن به دو فیلم محیط زیستی جشنواره نگاه کردن و هر دو رویکردشون این بود به نام محیط زیست اما به کام هنر، یعنی شاید بیشتر از اون که بخواد موافق یا حامی محیط زیست باشه کمی دهنکجی اگر نگوییم بی‌محلی به حوزه محیط زیست بود. نام اون دو فیلم رو نمیارم، خدای نکرده باز هم نگویند که ما داریم قضاوت میکنیم، من فقط روایت فضای خبری رو عنوان کردم. به همین سبب من فکر میکنم این دغدغه‌ای که شما دارین مطرح میکنید جناب نوازی بسیار دغدغه مهم و دوست داشتنیه، به ویژه اینکه زبان هنر یکی از اصلی ترین رسالتش آگاهی بخشی است. از منی که شاید بسیار کم میدانم تا اوی متخصصی که وظیفش اینه که به محیط زیست خدمت بکنه. حال برای اینکه هر دو عزیز رو همراه بکنیم، جناب دکتر جواهری، البته جناب نمازی عزیز، کمی از جایگاه جامعه نمازی به عنوان داور بخش تجلی اراده ملی فاصله بگیریم، به بچه منتقد بودن و فیلمساز بودن ایشان ارجاع بکنیم. میخوام جمع‌بندی داشته باشیم، 7-8 دقیقه فرصت هر دو عزیز نگاه و زبان خودشون رو داشته باشن. با جناب دکتر جواهری ابتدا آغاز بکنیم. تمام نوبت‌های نمایش 37 فیلم حاضر در جشنواره امسال پشت سر گذاشته شد. از زاویه دید شما اگر فقط یک شمایل کلی بخواید ارائه بدید آن چه خواهد بود؟ بعدم که مستاقی مثل همیشه با شما همراهیم.
سپاسگزارم شما از آقای خرم عزیز. حالا امسال اون نشاط و اون پویانمایی اون در واقع مخصوصا این شرایطی که الان هستش خوشحال کننده است. امیدوار هستم که این اتفاق سالهای بعد هم بشه. اگر بخوایم یک جمع‌بندی کلی از تمامی فیلم ها، حالا به صورت سطحی نه در واقع، چون این فیلم ها باید دوباره ما بازبینی کنیم
حتما
و چندین باری این فیلم ها بازبینی میکنیم و تحلیل های درستی براشون بنویسیم، اما در کل میخواستم بگم که سینما همیشه آینه تمام نما از پویایی گفتمان های جامعه هستش. در این جشنواره مجموعی از آثار سینمایی به نمایش در اومد که پیچیدگی و پویایی گفتمانهای جامعه معاصر رو به تصویر کشید. این فیلم ها به وضوح نشون دادن که چگونه گفتمانها در قالب مفصل بندی های گوناگون به دنبال تثبیت خود و ایجاد نظام معنایی مسلط هستند. از جنگ و مسائل اقتصادی و عشق مادرانه گرفته تا هویت یابی روانشناختی و طنزهای سخیف، همگی در این رقابت برای کسب قدرت و تاثیرگذاری حضور داشتند. همچنین نشون دادن فروپاشی اقتصادی و تعارضات هویتی به مثابه نقاط گسست گفتمانی عمل می‌کردند. ما در این لحظات تو این فیلم‌ها معانی پیشین اکثرا فرو می‌ریختند و امکان مفصل بندی‌های جدیدی فراهم می‌شد. با این حال پارادوکس تباهی و پوچی نیز در برخی از این آثار به چشم خورد. همچنین برخی از فیلم‌هایی که ما دیدیم تلاش می‌کردند تا شخصیت‌های اصلی فیلم را به عنوان یک سوژه مستقل نشون بدن، اما در عمل اون شخصیت‌ها بیشتر منفعلانه به تصویر می‌کشیدند. این هم باعث شد که مخاطب با تصویر کلیشه‌ای و مخاطب از این شخصیت‌ها مواجه بشه. برخی دیگر از فیلم‌ها دچار پوچی و ضعف در روایت و ساختار بودند. این فیلم‌ها میتونستن مخاطب رو سرگرم کنن اما فاقد هر گونه معنای بنیادین بودند اکثر در واقع این چیزا. نهایتاً در این مجموعه آثار شاهد بودیم که چگونه معانی در حال ساخته شدن هستند، ویران شدن و بازسازی شدن هستند. این سیالیت نشان از زنده بودن و پویایی جامعه‌ای دارد که در آن گفتمان‌ها همواره در حال تغییر و تحولند.
بسیار عالی. خدمت شما عرض بکنم که وقتی ما روایت یا نگاه یک پژوهشگر با شانه زدن فعلیتش در مقام منتقد سینما رو میبینیم، شاید بازنمایی آنچه که ما به عنوان آسیب ازش یاد میکنیم کمی درشت‌تر در کلام میاد. تأکید میکنم اینها همه اثر دغدغه‌مندی است برای که زبان نقد زبانی سازنده است، برخلاف تصوری که در جامعه ما وجود داره که نقد رو یا برای تخریب یک فرد فقط استفاده میکنن یا برای به عرش رساندن او، و این دقیقاً ضدیت با جایگاه ساحت ماهیت نقش و میشه گفت تأثیرگذاری که جایگاه نقد باید داشته باشه. نقد به مثابه همان دست مرهمگری است که زخم‌ها رو ابتدا بیرون می‌آورد و بعد با دست خودش شروع می‌کنه هم التیام دادن اون زخم‌ها و هم ارائه راهکار برای بهتر شدن و انشاءالله رفع اون آسیب ها. اما زاویه دید شما رو در همین جنس کلان جناب نمازی بشنویم که میتونه جذابتر هم بکنه گفتگو رو. در خدمتتونم.
خواهش میکنم در فرصت اندکی که شما و دوستان کاربلدتون دارید من خیلی نمیتونم بحث انتقادی و تحلیلی بپردازم، ولی برای من چند نکته جالب بود که فکر میکنم به همونها اشاره
بکنم. بفرمایید.
یک این بود که تعداد فیلم هایی که پایان بندی خوش یا در واقع همون هپی اندینگ داشتن تا حدی قابل توجه بود. حالا اگر اون مواردی که به ذهنم میرسه رو بتونم کامل بیان بکنم، زیبا صدایم کن، چشم بادومی، مرد آرام، این فیلم ها پایانی دارند که میتونن یک جهانبینی مشخصا واضح از دنیا و عالم کارگردان و یا مؤلف رو بیان بکنه.
بله.
ما این رو کمتر می‌دیدیم در در فیلم‌های جشنواره‌های سال‌های گذشته.
پرانتز خیلی کوچیک باز کنم، من بیشتر الان توی جشنواره امسال خدا رو شکر می‌کنم که بالاخره از اون گرفتاری آسیب پایان باز و رها دیگه خلاص شدیم. بالاخره تکلیف مشخص است. حالا یا پایان خوش است که اتفاقا با شما هم عقیدم چربش امسال بسیار بیشتر بود، یا گاه بنا به جنس اون روایت خب دیگه مجبور بود کارگردان و قصه‌نویس که غمین کنه و پژین فضای روایت رو. عذرخواهی میکنم. در خدمتتون.
خواهش میکنم. ببینید اساسا دو دیدگاه کلی وجود داره. یک عده معتقد هستند در فضای جامعه شناختی سینما که سینما اساسا انعکاسی از جامعه نیست و داره خودش کار خودش رو میکنه. یه عده دیگری بر این عقیده هستن که منم جزء دسته دوم هستم که شما یک آینه کوچکی میتونید به حساب بیارید سینما رو از جامعه خودش، یعنی سینماگر یا نویسنده و مؤلف آن چرا که زیست کرده در جامعه در فیلمش منعکسه. حالا در سینمای ایران به واسطه محدودیت‌هایی که وجود داره شاید این غلظتش کمتر باشه. ما یک پژوهشی رو به اتفاق دکتر مولودی سال 96 و 7 انجام دادیم تحت عنوان در اومایه خیانت زناشویی در فیلم‌های سینمای ایران، و به این پرداختیم که اون فیلم‌هایی که حداقل یک سیمرغ بردن و این در اومایه درشون پررنگ بوده فراوانی بالایی داشتن، و این رو ارائه دادیم به پژوهشگرها. ما در مقام چگونگی بودیم و نه چرایی، که چرا این اتفاق افتاده یا چگونه این اتفاق افتاده. الان هم این موضوع میتونه قابل درک باشه که حتی اون فیلم هایی که به زعم خیلی از دوستان تلخ هست سیاه نمایی نیست، این تلخی با سیاهی فرق میکنه.
واقعا.
و برخی از فیلم ها هم که مثل فیلم رها فیلم تلخی حالا به زمین دوستان به نظر میرسه، ولی فیلم سیاهی نیست. خانواده انسجام دارد، دنبال راه حل هست، و نهایتا آنچه که برش پیش اومده به واسطه فشارها و محدودیت‌های اقتصادی بوده.
ممنونم. بسیارم عالی. سپاسگزارم از جناب سید وحید نبویزاده نمازی که در دو ساعت تستیوقات کردیم از ایشان.
پشم.
یکی به عنوان داور بخش تجلی اراده ملی که جایزه امنیت زیستی رو قرار است ارائه بدن. تاکیدم میکنم بخش اختتامیه تجلی اراده ملی گام 43 در جزیره بوموسا برگزار میشه تقریبا یک هفته آینده، و در مقام منتقد و فیلمساز و جناب دکتر جواهری که در طول تمامی این روزها، یعنی در این 10 روز به جز یک روز ما افتخار هم نشینی با ایشان رو داشتیم، این چرایی و چگونگی هم که جناب نمازی مطرح کردن رو بارها از زبان جناب آقای جواهری شنیدی. فصل مشترکای فراوان این دو عزیز دارن، ان شاءالله که همکاری های بیشتری هم در پیش رو داشته باشند. از امین جواهری عزیز، از جناب آقای نمازی، تمامی نازنینانی که در این 10 روز با برنامه برداشت 43 شبکه رادیوی فرهنگ گام 43 و فیلم فجر همراه و همدل بودن سپاسگزارم. اگر بخشی از این برنامه خوشنشین کام و جانتان بود، نخست خدا رو شکر میکنیم و حاصل تلاش تمامی همکارانم بود. بخشی اگر شما رو دلپریش کرد، قطعا بر عهده و گرده من کمترینه. به بزرگی خودتون مثل همیشه ببخشید که بخشش از بزرگانه. درباره فضای ادبیات و سینما در طی این 10 روز فراوان صحبت کردیم، از نامهای شناسای انقلاب فراوان صحبت کردیم و در آستانه ی روز 22 بهمن هستیم. همه رو دعوت میکنیم ملت عزیز ولایی، انقلابی و دوست داشتنی ایران برای راهپیمایی روز 22 بهمن فردا بار دیگر، نقشی دیگر از مردمان این روزگار بر تارک سپهر نیلوفری ایران زمین ثبت خواهد شد. پایان بخش عرایزم و این فصل برنامه روایتی منظوم از قیصر همیشه آفتابی ادبیات ایران، زنده نام قیصر امینپور. فرصت تمام شد، حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمادم که با تو خداحافظی کنم، فرصت امان نداد و خدا در گلو شکست. یا
ویژه برنامه برداشت 43 رو به اتفاق شما شنیدیم. دوستان عزیز تشکر میکنم از همکاران بسیار خوبم، امیدوارم که حظ و استفاده لازم رو برده باشید.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
به شما دوستان شنونده، همراهان گرانقدر شبکه رادیوی فرهنگ سلام عرض می‌کنم و قراره که در خدمت شما باشم با گزارشی از سازمان بهزیستی کشور و مهمترین تحولات و دستاوردهایی که در این نهاد خدمت رسان شاهد اون هستیم، در گفتگو با جناب دکتر انجلاسی، معاون محترم توسعه سازمان بهزیستی کشور. جناب دکتر سلام عرض می‌کنم، به حضور شما بفرمایید که در حوزه توسعه زیرساخت‌ها و خبرهای خوبی که مخصوصاً این روزها در این حوزه شاهد اون هستید.
سلام عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. سازمان بهزیستی هم در دهه مبارک فجر دستاوردهای ویژه‌ای داشته. مهمترین اقدامات ما در حوزه‌های مسکن، اشتغال و توانبخشی و بخش اجتماعی ما بوده. ما در بخش مسکن 1622 واحد مسکونی رو آماده واگذاری داریم. در موضوع اشتغال 6718 فرصت شغلی جدید رونمایی شد و در حوزه توانبخشی 16 پروژه، در حوزه اجتماعی و مشاوره هم 17 پروژه در دست اقدام داریم. ما بالغ بر 4 همت برای واگذاری 1622 واحد مسکونیمون هزینه کردیم با اعتباراتی که دولت در اختیارمون قرار داده و حدود 2 همت هم برای 6718 فرصت شغلی که رونمایی شد.
در حوزه توسعه مراکز حمایتی در سطح استان‌ها و در سطح شهرستان‌ها یا اولویت خاصی وجود داره؟
به هر حال در دوره جدید خدمات سازمان بهزیستی، بخش مرکز در واقع مشارکت‌های مردمی ما داره یک معاونت هستش به نام معاونت فرهنگی که به صورت ویژه نظام مسائل مربوط به جمعیت هدف سازمان رو در دستور کارش قرار داده، برگزاری جشنواره‌های ویژه افراد دارای معلولیت به خصوص در بحث جشنواره قرآنی ناشنوایان و موارد دیگه از مصادیق توجه ویژه این سازمان به مقوله فرهنگ است.
حتی شنیدم خانه‌های هنر راه اندازی شده، درسته؟
قطعا همینطوره. بله، ما در همین دهه مبارک فجر آیین تجلید رو داشتیم از افرادی که در زمینه هنر و عرض به خدمت شما که جشنواره هنری سازمان بهزیستی فعالیت کردند. جشنواره تئاتر معلولی رو به صورت ویژه ما در این ایام داشتیم و اختتامیه این جشنواره رو با حضور ارکان دیوانی و سازمانی برگزار کردیم.
خیلی سپاسگزارم از شما.
قربان شما.
گفت و
شنود،
زندگیتون شاد و لبریز از عطر دعا. دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ و در این فرصت نوبت میرسه به برنامه زنده ایستگاه 106 که همکاران بسیار خوب بنده آماده هست.